کار خودشون ارزش قائلن و چقدر حرفه‌ای به موضوعات مختلف
نگاه میکنن. اصلا شما تو فوتبال مدرن دنیا نکنید، هیچ مربی شغل دیگه ای نداره. اینا انقدر مسئولیت پذیرن، تمام فکر و ذکرشون اینه که واقعا تیمشون نرجه بگیره. این نیستش که حالا ده تا شغل با اون پولایی که اونا واقعا میگیرن میتونن 100 تا شغل دیگه ایجاد
کنن.
همشون دنبال اینن که به خودشون کمک کنن از لحاظ تاکتیکی تا بتونن تیمشون رو بالا بیارن.
اردلان جان خیلی ازت ممنونم که این هفته هم کنار ما بودی. اگر نکته خاصی نداری خواهش میکنم. شب خوبی داشته باشی، باید خداحافظی میکنم.
آرزو موفقیت دارم واسهتون، شب شما بخیر.
زنده باشی، شب بخیر، خدا نگهدار. خب ممنونم دوستان عزیز که همچنان همراه هستیم با فوتبال سرزمین من. ما خیلی از شنوندگانمون بانوان عزیز هستن که فوتبال دوستن و علاقه من به فوتبالن. ما یک بخشی رو داریم برای فوتبال بانوان. همراه میشیم با خانم عالمی از فوتبال و لیگ برتر بانوان انگلستان برامون میگه.
الهام عالمی هستم. در برنامه امشب قصد دارم درباره لیگ جذاب انگلیس صحبت کنم. لیگ برتر فوتبال زنان در انگلستان موسوم به FAWSL یعنی سوپر لیگ زنان انگلیس است. فوتبال زنان در بریتانیا در سال 1999 تحت حمایت فدراسیون فوتبال این کشور قرار گرفت، اما تاریخچه تشکیل اون بیشتر از این هاست. در سال 1895 میلادی اولین مسابقه فوتبال زنان در بریتانیا برگزار شد. در این از سال 1800 میلادی بازی‌های فوتبال زنان حدود 10,000 تماشاچی رو برای تماشا جذب می‌کرد. اما در سال 1920 اولین بازی بین‌المللی فوتبال زنان انگلیس برگزار شد. انگلستان در حضور 25,000 تماشاگر 2-0 فرانسه را شکست داد. در سال 1921 فدراسیون فوتبال بریتانیا در تصمیمی عجیب فوتبال زنان رو در این کشور ممنوع کرد و اعلام کرد بازی فوتبال برای زنان کاملاً نامناسب و نباید مورد تشویق قرار گیرد. این ممنوعیت تا سال 1971 به طول انجامید. در این سال اولین بازی‌های فوتبال زنان در انگلیس به صورت متمرکز آغاز شد. در فینال ساوثهامپتون 4-1 استیوتن رو شکست داد و قهرمان شد. در سال 1991 میلادی کمیته زنان فدراسیون فوتبال بریتانیا یک لیگ ملی را با حضور 24 تیم تشکیل داد. دو سال بعد جام حذفی زنان هم در بریتانیا تشکیل شد. در سال 1994 فدراسیون فوتبال بریتانیا خودش به طور مستقیم مدیریت لیگ زنان را بر عهده گرفت و آن را از کمیته بانوان خارج کرد. 4 سال بعد هوب پاول به عنوان اولین مربی تمام وقت تیم ملی زنان معرفی شد. در سال 2002 اتحادیه فوتبال بریتانیا اعلام کرد که فوتبال به ورزش برتر و محبوب دختران و زنان در این کشور تبدیل شده است. آرسنال یکی از ریشه‌دارترین تیم‌های زنان در بریتانیا محسوب می‌شود. آنها سال 2007 برنده لیگ قهرمانان اروپا شدند و اولین جام اروپایی را برای کشورشان به ارمغان آوردند. البته تاکنون این آخرین جام هم محسوب می شود، چون پس از آن هیچ یک از باشگاه‌های انگلیسی موفق به فتح این جام نشدند. بالاخره پس از راه پرفراز و نشیبی که فوتبال زنان در بریتانیا طی کرد، در سال 2011 اعلام شد که لیگ برتر فوتبال زنان با نام FAWSL یعنی سوپر لیگ زنان وارد فاز حرفه‌ای خود می شود. این حرکت جهت تقویت لیگ و در نتیجه ایجاد یک تیم ملی قوی انجام شد. دو فصل اول بدون هیچ سقوطی از لیگ تیم‌ها با هم به رقابت پرداختند. از سال 2014 تا 2018 سوپرلیگ به دو سطح اول و دوم تقسیم شد و سیستم سقوط و صعود را به ارمغان آورد. از 2018 رسما سطح دو سوپرلیگ به لیگ دسته یک تغییر نام داد. چلسی و آرسنال هر کدام با 3 قهرمانی پر افتخارترین تیم‌ها هستن. لیورپول با 2 قهرمانی و منچستر سیتی با 1 قهرمانی پشت سر این دو تیم قرار گرفتن. سوپرلیگ ابتدا با 8 تیم آغاز شد و در حال حاضر 12 تیمی است. تیم‌های حاضر در این لیگ آرسنال، چلسی، منچستر سیتی، لیورپول، منچستر یونایتد، بیرمنگام، برایتون، بریستول، اورتون، ریدینگ، تاتنهام و وستهم یونایتد هستند. این فصل از سوپرلیگ زنان جذاب‌تر از همه فصول دنبال میشه. تیم‌ها در فصل نقل و انتقالات بسیار پرسر و صدا عمل کردند و بسیار بسیاری از ستاره ها رو جذب کردند. تاتنهام الکس مورگان ستاره تیم ملی آمریکا رو که به تازگی فرزندش به دنیا اومده رو به خدمت گرفته. منچستر یونایتد توبین هس و کریستیان پرس رو جذب کرده که در دو بازی اخیر عملکرد بسیار خوبی داشتن. این دو بازیکن هم آمریکایی هستند. منچستر سیتی هم با روز لاول به توافق رسید و چلسی در یک حرکت تاریخی پرنیل هاردر که زن سال یوفا هم شده رو با بالاترین مبلغ نقل و انتقالاتی در تاریخ فوتبال زنان جذب کرده. در حال حاضر و با گذشت 4 هفته آرسنال، اورتون و چلسی اول تا سوم هستند. منچستر یونایتد و منچستر سیتی پشت سر آنها قرار گرفتند. به نظر میرسد با وجود این ستاره ها لیگ جذابی در انگلستان در پیش است.
با سلام خسته نباشید، میخواستم بگم که من از کودکی تا به امروز طرفدار تیم ملی فوتبال بودم و از آقای توزی و خاجوان میخوام که بگن طرفدار کدام تیم ملی هستن و روز جهانی عصر سفید را به همه روشندلان به سوزافای احمد پدافر تبریک عرض میکنم. مسکین محمد فنا هستم از فرنند.
با عرض سلام خسته نباشید خدمت رادیو ورزشی های عزیز، من تیم پرافتخار افسانه ای آلمان انتخاب میکنم که اکثرا توی ادوار جام جهانی جزو 4 تیم آخر بوده و اینکه از همه مهمتر یه تیم جوان و هیچ وقت هم رو پایه ستاره و اینجور چیزا مانور نداده و همیشه هم اکثرا هم غول اروپا بوده. واقعا تیم ملی آلمان فوق العاده و دوست داشتنیه. ممنونم ازتون. سعید سولت هستم از رش. یا علی، خدا نگهدار.
سلام، خسته نباشه. خواستم نظرم راجع به موضوع برنامه‌تون بگم. انتخاب من برزیله. ممنون، دلداری هستم از تهران. خدا
عبد سلام و خسته نماشی. خواستم بگم هست باید ایوان میذاشیم که برامتون، ولی ما همه از باید نداشتیم. من ایران خیلی دوست دارم، بعدش هم بلزیم. با تشکر از همه یه دستم در کارام بلکه لازیدی از تهران.
خب شب همگی بخیر، اینجا استودیو رادیو ورزش، ساعت 19:37 دقیقه. خیلی خیلی ممنونیم از همه عزیزانی که تماس گرفتن و نظرات خودشون رو اعلام کردن. سوال پیامکی ما این بود که طرفدار کدام تیم ملی هستید؟ 1 آلمان، 2 ایتالیا، 3 برزیل، 4 آرژانتین، 5 هلند، 6 فرانسه، 7 پرتغال، 8 انگلیس، 9 اسپانیا و 10 سایر تیم ها بودش. و الان یک نگاهی میخوایم بندازیم به پیامک هایی که زدیم. ما طبق آماری که گرفتیم آلمان بیشترین تعداد پیامک رو داشت، بعدش ایتالیا بود، برزیل و هلند مساوی بود تقریبا و آرژانتین و فرانسه و پرتغال و انگلیس و اسپانیا هم سایر انتخاب های مخاطب بودن. آلمان رو احسان از کرمانشاه، مازیار زادبر، رسول رمزی، مجید سماوات، احمد دهقانیان، ملک دلیلی، مصطفی آرام، علی نعمتی و حسین کلویی از گرگان انتخاب کردند. ایتالیا را محمد رضا اعتصامی، محمد فتوحی، علی مرادیان، حسن گودرزی، آقای خانم سیفی، امیر قاسمی، سعید طاهری، احسان محمدی و منصور از ارومیه انتخاب کردند. برزیل را شهرام رفیعی از سومسرا، ناصر مشکور از اهواز، عباس حسینیان از آمل و حجت از تبریز انتخاب کردن. آرژانتین انتخاب فرهاد از کرمانشاه، مهدی مرادی نژاد، محمد رضا اسماعیلی، آرش از خوی، ولی الله کرمی و مجتبی رئیسی از شیراز بوده. و خیلی از پیامک‌های دیگه هم هستش که حالا مثلا یکی از دوستان گفتن که به خاطر استراماچونی هم که شده انتخابم ایتالیاه، و یکی دیگه گفتن که من حتی اسم پسرم هم ایتالیایی گذاشتم، میلاد سفری از بندر انزلی. یه پیامک دیگه هم اومده، اسقر صاحبی از اصفهان که گفته من عاشق تیم ملی ایرانم فقط به خاطر اینکه فدراسیون خیلی قوی و باهوشی داره.
شنوندگان عزیز خیلی خیلی ممنونیم که برنامه فوتبال سرزمین من رو میشنوید و دنبال میکنید. با هم دیگه بریم بخش بعدی برنامه رو بشنویم، بخش تاریخخانه فوتبال از میثم مختاری.
دروازه‌بان همیشه خاص هستن. یه بازیکن با پیراهن متفاوت، اختیارات متفاوت و جایگاه متفاوت. بعضی از دروازه‌بان‌ها هم هستن که با عملکردشون منحصر به فرد بودنشون رو به رخ می‌کشن. حضور بوفون تو سن 42 سالگی توی فوتبال به عنوان یکی از بهترین دروازه‌بان‌های دنیا یا دریبلای نویر به عنوان دروازه‌بان از عجایب این روزای دنیای گلری‌اند. دنیایی که ضربه عقرب رنه هیگوئتا رو هم به خودش دیده. اما یکی از این عجایب که نزدیک به 2 دهه است که کمتر خبری ازش منتشر میشه، دروازه‌بانی که با لباس‌های رنگارنگش معروف بود، اما زندگی فوتبالیش به قدری تعجب برانگیز بود که بیراه نیست اون رو به عنوان یکی از عجایب هفتگانه دروازه‌بانی معرفی کنی. خورخ کامپوس ناوارته، دروازه‌بان رنگین کمونی مکزیک که همیشه ازش به عنوان یکی از بهترین دروازه‌بان‌های تاریخ فوتبال هم یاد میشه. دقیقاً 54 سال پیش بود که خورخه به عنوان 7th فرزند یک خانواده فقیر توی منطقه آکاپولوی مکزیک به دنیا اومد. عاشق فوتبال بود و همیشه دوست داشت پست مهاجم رو بازی کنه. معمولاً توی فوتبال امکان تغییر پست برای بازیکن‌ها وجود داره. اما کسی باورش نمی‌شد که مهاجم خوب با خط کمتر از 170 سانتی متر از دروازه سر در بیاره. اما خورخه به توصیه برادرش دروازه‌بانی رو هم تست کرد و اتفاقاً خیره کننده هم ظاهر شد. حالا براش فرقی نداشت که مهاجم باشه یا دروازه‌بان، چون فقط یه هدف داشت و اون هم رسیدن به پیراهن تیم ملی مکزیک بود. سال 88 میلادی به تیم یونیورسیاد ناسیونال مکزیک رفت. به عنوان دروازه‌بان اول تیم انتخاب نشد و برای اینکه بخواد بازی بهش برسه، تو اون فصل به عنوان مهاجم بازی کرد و اتفاقا با 14 گل بهترین گلزن تیم هم شد. سال بعد وقتی فهمید جاش به عنوان شماره 1 تضمین شده است، دوباره به خط دروازه برگشت. قد کوتاه 169 سانتیمتری البرودی هیچ وقت به عنوان یه ضعف به چشم نیومد. خورخه سعی کرد با شیرجایی مثال زدنی، جنگندگی و با کمک خط دفاعی این ضعف رو پوشش بده. حتی برای توی زغ نزدن توی عکس‌های تیمی هم روی یه توپ میستاد تا قدش توی تصویر تیمی به اندازه یه دروازه‌بان معمولی برسه. گاهی مثل همه دروازه‌بانا شماره 1 میپوشید و بعضی وقتا هم شماره 9 رو به تن می‌کرد تا به همه گوشزد کنه که میتونه مهاجم هم باشه. یه زمانی هم شماره 19 رو میپوشید تا بگه از دروازه‌بان تا مهاجم رو میتونه توی فوتبال بازی کنه. یه دیوونه واقعی فوتبال بود. جام جهانی 94 و 98 اوج درخشش کامپوس بود. روزهایی که با پیراهن رنگین کمونی که خودش طراحی کرده بود مشهور شده بود. اما اون رنگ‌ها نمادی بودن از مرد همه فن حریف مکزیکی. توانایی‌اش بهش اجازه میداد که از خط دروازه فاصله بگیره و مثل یک مدافع پوششی عمل کنه. در واقع برای خودش نویری بود، زمانی که نویر بودن مد نبود. کامپوس با قهرمانی توی جام کنفدراسیون‌های سال 99 و قهرمانی توی جام کنکاکاف سال‌های 93 و 96 و قهرمانی توی لیگ قهرمانان منطقه کنکاکاف با یونیورسیاد ناسیونال تو سال 89 به همه عناوین ممکن برای یه بازیکن شاغل توی آمریکای شمالی رسید، اما ترجیح داد همیشه اولی مکزیک باشه. شاید اگر به اروپا اومده بود الان نواس رو کامپوس دوم می‌دونستن. خورخه توی مکزیک برای آتلانته، کروز آزول و تایگرز هم بازی کرد و توی لیگ MLS با پیرهن لس آنجلس گالکسی و شیکاگو فایر خوش درخشید. مکزیک همیشه دروازه‌بانای خوبی داشته، اما کامپوس همیشه حضورش توی زمین برای مکزیک شیرینی دیگه‌ای داشت. علاوه بر روی جنگندگی و پیراهن‌های نامتعارف، کامپوس یه دروازه‌بان فوق‌العاده بود و تبدیل به یکی از نمادهای جام‌های جهانی دهه 90 شده بود. بارها به عنوان دروازه‌بان تیم منتخب جهان برای بازی مقابل باشگاه‌های بزرگی مثل رئال انتخاب شد و همیشه توی مکزیک بالاتر از کارباخال، اوسوالدو سانچز، اوچووا و ایگناسیو کالدرون به عنوان بهترین دروازه‌بان تاریخ مکزیک معرفی شده. توی دوران کودکی وقتی فوتبال بازی می‌کردیم، بعضی وقتا دوست داشتیم از دروازه بیرون بیاییم و گل پیروزی تیممون رو بزنیم. انگار یه حس همه کار بودن با آدم دست میده. اما کامپوس اون رو واقعا تجربه کرد. سال 96 زمانی که توی تیم آتلانتا بازی می‌کرد، توی بازی مقابل اوزول به عنوان دروازه‌بان توی زمین بود و تیمشون هم یه گل خورده بود. همتیمیاش هرچی تلاش میکردن نمیتونستن گل بزنن، تا اینکه خورخه پیراهن بازیکنهای معمولی رو پوشید و جلو اومد و جاش رو به دروازه‌بان ذخیره تیم داد. بالاخره 5 دقیقه مونده به آخر بازی تونست با یه ضربه قیچی برگردون تماشایی گلزنی کنه و ناجی تیمش تو اون بازی لقب بگیره. این روزا خورخه بعد از یه دوره کوتاه مربیگری از دنیای فوتبال فاصله گرفته و سرگرم پختن برگرهای مخصوص به خودشه، چون خورخه به همه آرزوهای بچگیش رسیده، چهره تاثیرگذار و تاریخی و البته رنگارنگ توی فوتبال جهان و مکزیک.
سلام و عرض ادب دارم خدمت رادیو ورزشی. آیا عزیز، می‌خواستم نوبت سوال مسابقاتون بگم. من جرمن‌ها رو خیلی دوست دارم، هرچند که آیا کلیزمن در جام جهانی 98 فرانسه که گل سوم رو به ما زد، رفت تو دروازه مراد تکون داد، خیلی ناراحت شدم، دلگیر شدم بابت این کار حرکاتش، ولی بازم دوستشون دارم. ممنونم از برنامه خودتون. اکبری هستم از استان قزوین، شهرستان آبگرم، روستای همیشه سرسبز شاخدار. با تشکر از برنامه خوبتون
خواستم در مورد موضوع برنامه رو صحبت کنم. من و پسرم طرفدار تیم ملی برزیل هستیم، اونم فقط به خاطر نیمار. محسن رمضان علی هستم و همراه پسرم مانی رمضان علی از باقرشهر. لطفا پخش کنید، ممنون، خدا نگهدار.
با سلام خدمت رادیو ورزشی عزیز و برنامه زیبای فوتبال سرزمین من، خواستم بگم من از بچگی عاشق تیم ملی آرژانتین بودم، فقط به خاطر مارادونا. هنوزم دوستشون دارم، تیم آرژانتین و علیرضا جعفری هستم از ساری.
سلام، خسته نباشید، ممنون از برنامه خوبتان. تیم پرتغال، بازیکن رونالدو، ایران و استقلال، شماره 7 فرانخان مجیدی، شهرروز ماموجانی، شهر باران، شفت.
عرض خسته نباشید خدمت تمامی مجریان محترم این برنامه. خواستم بگم که من طرفدار گزینه دوم ایتالیا هستم، بهترین تیم دنیا به نظر من ایتالیا هست. تشکر از برنامه خودتون. علیرضا رزخواه هستم از تهران، متشکرم.
با عرض سلام و شب بخیر خدمت برنامه خوب سرزمین من فوتبال، من عاشق تیم برزیل هستم چون فوق‌العاده بازی هجومی رو دوست دارم. بعد یه نکته هم خواستم بگم، الان مدیر عزیز گفتش که خوزه مورینیو توی فینال چلسی بایر مونیخ برد. اون سال آقای مورینیو سرمربی چلسی نبود، آقای دی ماتئو بود. خواستم اینم بگم که اشتباه مدیری رو درست کنم. ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
خب خیلی متشکرم. 19:48 است، همچنان با افتخار با فوتبال سرزمین من همراه لحظه‌های شبانه شما دوستان عزیز هستیم. تشکر میکنم از شمایی که همچنان دارید پیامکی و تلفنی مشارکت میکنید و اینقدر نکته بین هستید دوستان عزیز، خیلی با دقت معلومه برنامه رو گوش میکنید. امیر جان، بریم ادامه اون بحث لیگ ملت‌های اروپا رو که قرار بود تو این بخش ما جدولش رو اگر بشه مفصل داشته باشیم، ولی حالا ارتباطمون برقرار شده. یک قولی داده بودم به دوستان عزیز، خوشبختانه با تلاش دوستان ما موفق شدیم ارتباط بگیریم با جناب آقای امیر هاشمی مقدم، همونطور که در اول برنامه هم گفتم بازیکن اسبق استقلال تهران و تیم ملی فوتبال ایران و خب مدیر برنامه های علیرضا جهانبخش هم هستن که الان هم ساکن هلند هستن. آقای هاشمی مقدم عزیز سلام، وقتتون بخیر، خیلی متشکرم به خاطر این فرصتی که به ما دادین در برنامه فوتبال سرزمین من.
آقای هاشمی مقدم عزیز سلام، وقتتون بخیر.
سلام، درود بر شما، استدعا میکنم در خدمتتونم، بفرمایید.
خواهش میکنم.
بله خب، در مورد لیگ ملت‌های اروپا میخوایم صحبت کنیم. آقای هاشمی مقدم، با توجه به اینکه شما به خصوص فوتبال هلند رو هم از نزدیک رصد میکنید، اگر اجازه بدید از بازی ایتالیا و هلند شروع کنیم. هلندی که علی‌رغم یک بازی خوب فقط تونست یک امتیاز از ایتالیا بگیره و حالا شرایط در گروه اول رقابت خیلی پیچیده شده و معلوم چه اتفاقی میخواد بیفته. در این ناباوری در پایان هفته چهارم این لهستان هستش که به صدر گروه رسیده و هلند در رتبه سوم.
دقیقا دقیقاً بله کاملا گروه بسیار مشکلی است. البته خب یک تغییری که ناگهانی اتفاق افتاد در کادر فنی تیم هلند، رونالد کومان که سرمربی بود به بارسلون رفت، مجبور شدن فدراسیون فوتبال هلند مربی جدیدی رو سریع تصمیم گیری کنن انتخاب کنن که آقای دبور، فرانک دبور مربی شد. خب این تغییر یک تاثیر بسیار منفی داشت، چون سبک فوتبال رونالد کومان و اون اطمینان و اون تیمی که ساخته بود واقعا تو دستاش بود به قول معروف، اون یک مقدار از بین رفت. و تو شروعی که آقای دبور کرد دیدیم با یک بازی ضعیف جلو مکزیک دوستانه یکیش باختن، بازی ضعیفی جلو بوسنیشون داد
مساوی شد،
نتیجه خوبی نگرفت و در نهایت جلو ایتالیا بسیار بازی خوبی کردن دیشب. البته خب سیستم تغییر کرد و با معمولا هلندی اکثرا دوست دارم با سیستم 4-3-3 فوتبال بازی کنم، ولی بازی دیشبشون رو 5-3-2 بازی کردن که البته مون دوتا به قول معلوم یا وینگ بگ یا اون پیستون های چپ و راست اجازه نفوذ زیادی دارن.
بله حالا
ایتالیا با این مسئله خیلی مشکل داشت.
دقیقا. حالا یه گام به عقب‌تر برگردیم، بریم سراغ ده سوال کلی بپرسم در مورد لیگ ملت‌های اروپا. فلسفه به وجود آوردن چنین تورنمنتی از توی یوفا چی بوده و آیا در دومین دوره برگزاری این رقابت‌ها فکر می‌کنید اون فلسفه‌ای که داشتن، اون اهدافی که داشتن بهش رسیدن یا خیر؟
بله، این کسی که این فکر رو کرد به نظر من شخصا، البته خیلی از دوستان و از کارشناسان فوتبال هلند یا اروپا ما فکر دارن که بسیار کار مفیدی بوده برای جدی گرفته شدن بازی ها. ببینید اینا بازی دوستانه خیلی انجام میدادن تیم های ملی مختلف تو اروپا،
حتی
بازی دوستانه یا باعث به قول معروف هنوزم گاه گوداری خیلی کم البته انجام میشه ولی خارج از اروپا، ولی این بازی دوستانه در نهایت دوستانه میدونید، در نهایت متأسفانه اون حالت جدی، اون حالت اصلی رو رول بازی نمیکرد. اینا اومدن گفتن ما یک فرمولی درست میکنیم که هم بازی دوستانه جدی بشه، رسمی بشه، همون شکل گروه بندی های به قول معروف جام ملت های اروپا و یا مقدماتی بازی دیگر رو نداشته باشیم.
بله.
هم گروه بندی میکنیم به زون های مختلف، بخش های مختلف که به این شکل بتونن با هم بازی کنن و کیفیت رو الان میبینیم، کیفیت بازی ها خیلی بالاست، تیم های کشورهای کوچکتر شانس بیشتری دارن و این جذابیت داده به بازی ها.
بله، و این شانس رو هم تیم های کوچکتر به خصوص تیم هایی که در سطح دی رقابت ها و سطح سی رقابت ها حضور دارن، این شانس رو خواهند داشت که خودشون رو به جام ملت‌های اروپا هم برسونن. خب قطعاً برای خود کشورها اتفاق بسیار بزرگ و خوبی، حضور در یکی از معتبرترین تورنمنت‌های ملی یعنی جام ملت‌های اروپا. اما همیشه تفاوتی که بین جام ملت‌های اروپا و مثلا جام جهانی بوده، که همه معتقد بودن تمام تیم‌های یک دست و تیم‌های سطح اول اروپایی هستند. حالا حضور تیم‌های مثلا مثل آندورا، مثل جبل الطارق که اگر بتونن در سطح دیگه رقابت‌ها صدرنشین باشن، در این رقابت‌ها کیفیت جام ملت‌های اروپا رو پایین‌تر نمیاره؟
خب ببینید تیمی که ببینید یک مثال میزنم براتون، شما دیشب برای مثال سوئیس هم با آلمان بازی کرد، نمیدونم
بله.
بازی رو دیدید یا نه.
بله.
شما معمولاً رو کاغذ آلمان باید با نتیجه 2-3-4 ببره سوئیس رو، ولی خیلی شانس بود که سوئیس 6-7 بهش نزد.
درسته.
این ببینید تو این گروه ها بالا اومدن خیلی مشکله. گروه هلند شما خودتون گفتی الان لهستان اول جدوله، ایتالیا و هلند دوم سوم هست.
بله.
و اگر تیمی مثل آندورا که خب امکانش خیلی ضعیفه بخواد بیاد برای جام ملت‌های اروپا شرکت کنه، خب 100% یک جنریشن یا نسل فوتبالی رسیدی که کیفیت دارن، یعنی امکان نداره کیفیت به اندازه کافی نباشه ولی بتونن رشد بکنن. حالا این کیفیت رو یک سری کشور اومدن الازه تاکتیکی بهتر کردن، یک سری کشور رو نسل خوبی تو فوتبالشون اومده، یک سری کشور ها خب الازه روحی خیلی قوی شدن، میگن ما یک شانسی داریم که بتونیم خودمون رو نشون بدیم.
دوست.
الان این پودیوم برای ما هست، باید این کار رو بکنیم. ولی خب در نهایت ما میدونیم وقتی که جام ملت‌های اصلی به وضعیت اصلی خودش برسه، شروع بشه، در نهایت تیم‌هایی که حرف اصلی رو میزنن خب 6 تا تیم اول معمولا مشخص هستن، مگر اینکه واقعا یک تیمی بیاد مثل سال‌های دور بود که دانمارک حتی برای جام ملت‌ها
حضور نیافت، ولی چون اون موقع اگه اشتباه نگفتم نگم یوگسلاوی نمیتونست به جام بیاد، دانمارک به جای یوگسلاوی بردن جام، دانمارک قهرمان جام ملت ها شد.
بله بله دقیقاً. آقای هاشمی مقدم از وجود داره. آقای هاشمی مقدم عزیز صدامو دارین؟ بله، یه مقدار صدا شما تأخیرم میره. با امیر طبسی داشتیم اول برنامه، چون سوالمون در مورد علاقمندی فوتبال دوستان به تیم ملی کشورهای مختلف بود. یکی از فاکتورهایی که گفتیم دوستان حالا دارن تیم‌ها رو انتخاب میکنن، شاید حضور ستاره‌هایی باشه که بیشتر طرفدار اون ستاره‌ها هستیم و به واسطه اون ستاره‌ها علاقمند به تیم‌های ملی اون کشور میشیم. خیلی از دوستان حالا گزینه‌شون تیم ملی هلند بوده، همین الان یه پیامکی جلوی من بازه، مثلا اشاره کردن همچنان به رودگولید، فانباستن، ریکارد. شما که خب میدونم که کلی الان اشراف دارین، ساکن هلند هم هستید، آیا ستاره هایی میتونه کشور هلند باز معرفی بکنه به فوتبال دنیا، مثل این ستاره هایی که سالهاست که حالا از دوران بازیگریشون گذشته ولی همچنان بازیاشون تو ذهن و خاطر همه باقی مونده؟
البته این امکانش هست. الان برای مثال میگم، من خودم دو سال سه سال پیش وقتی فرانک دی یونگ رو دیدم که از آژاکس رفته الان با آرسنال، شما دیشب فوتبالش رو دیدین،
بله،
یکی از ستاره هایی میتونه باشه که واقعا مردم براش به استادیوم برن و واقعا طرفدارای زیاد پیدا کنه. منتها یک اختلاف بزرگی دوران الان فوتبال با دوران قدیم فانباستن و ایکارد و بولیت و اینا وجود داره. فوتبال جدید فوتبال فانتزی شده،
بله،
و یه فوتبالی شده که بازیکن‌ها بیشتر 100% مشغول به اون فوتباله نیستن. فوتبال یه مقدار فانتزی شده برای مردم، برای تلویزیون، برای سوشیال مدیا فوتبال بازی کردن. این یه مقدار تاثیر زیادی گذاشته روی یک سری خیلی از فوتبالیستا که در اون سطحی که اینا بودن نباشن. ما مارادونا داشتیم، پله داشتیم، مسی اومده، خب مسی هم میتونیم بذاره به اون جنریشن از نسل قبلی نگاه کنیم، یا رونالدو، و اون نسل سخت اومدنش. ولی مثلا میتونید شما ببینید الان مثلا فوتبال ایتالیا رو دیشب دیدید، ایتالیا وقتی که فوتبالش رو میبینید به قول معروف میگن فوتبال شاخصه خودشه، فوتبالیه که واقعیه، طبیعیه. من وقتی فوتبال ایتالیا رو نگاه میکنم یاد اون قدیما میافتم، میگم با قدیما هم اینجوری فوتبال بازی میکرد، تمام وجود و تمام قلب.
آره،
اینه مقدار در فوتبال از بین رفته متاسفانه. ولی در فوتبال هلند چرا فرانک دی یونگ یکی از واقعا به نظر من استثناهای هافبک‌های فوتبال دنیا خواهد، الان هم هست و خیلی بهتر از اینها خواهد شد، و فوتبالیستای دیگه که بگیم در اون سطح بتونن باشن در هلند میاد، چون در نهایت همیشه هلند فوتبالیستای خوب داده بیرون، همیشه فوتبالیستای مثل رایکارد و فانباستن و یوهان کریوف از قبل بوده، روز فانستروی و کلاسیان اونتلار، خیلی فوتبالیستای خوب داده بیرون و 100% خواهد اومد. ولی الان با خوشحالیم که الان فرانکی دی یونگ هست، یه فوتبالیستی که واقعا متمایز کرده خودشو نسبت به تمام هافبک‌های تو کل اروپا هستن.
بله امیر، خب ما چند وقت پیش توی برنامه‌مون ویژه پرداختیم به این اتفاقاتی که در تیم بارسلون به وجود اومد و اومدن کمان. خواستم این سوالم از شما بپرسم، حیفم میاد از این فرصت این استفاده رو بکنم، چه بازتابی داشت رفتن کمان به بارسلون؟
خب ببینید، یک حسنی که هلندی‌ها دارن، مثلا اونایی که مثلا ورزش هستن، حالا ما داریم الان صحبت فوتبال رو میکنیم، واقعا کومانو خیلی دوست داشتن.
بله،
فقط بازیکنهای تیم ملی هلند نه، مردم، حتی خبرنگارها، خبرگزاری ها خیلی خیلی رونالد کومانو دوست داشتن. رونالد کومانو شخصیت خاص خودشو داره، یک مردی که هم توجه به فوتبال داره، هم توجه به بازیکن داره.
بله،
ارزش ها براش همیشه تمام ارزش ها مهم است در فوتبال. براشون خیلی سخت بود جدا شدنش، با واقعا حتی عشق ریختن چند تا بازیکن هلندی که میخواد بره، ولی خب از صمیم قلبشون هم دوست داشتن که چیزی رو خوشحال میشه پشتش وایستادن.
آقا از این کارا چون توی کشور ما زیاد میشه، نرفتم مثلا تو صفحه کمان مطلب بنویسن، بد و بیراه بگن، یا مثلا برن تو صفحه باشگاهی بارسلون بخوان حرف و حدیثی درست بکنن؟
ببینید این اتفاقا برعکس، اتفاقا اینها یک افتخار میدونن.
چه جالب،
دوباره رونالد کومان رو بارسلونا خواسته. میدونید
بله،
پایه بارسلونا رو هلندی ها ریختن.
بله،
از قدیم و ندیم که بعد در نهایت زیاد دور نریم، یوان کرایوف یه مقداری ستون محکمی روش گذاشت.
دقیقاً،
فرانک رایکارد درستش کرد، رونالد کومان رفت، لوئیس فان پال رفت. یعنی شما هر